سرزمینی که از زیبایی و سرسبزی چیزی کم نداره، اما به جای آدم مجسمه های سنگی توی شهر زندگی میکنن. مرد جوون لبخند تلخی زد و جواب داد:
بله، مجسمه های سنگی که زمانی در این دیار زندگی میکردن و آدم بودن و زمانی در این شهر قدم میزدن، اما حالا فقط من موندم.
چشمم از تعجب گشاد شد. شما اهل اینجا این؟ زمانی که مردم اینجا سنگ نبودن کنارشون بودین؟ مرد جوان پادشاه رو که روی تخت نشسته بود و انگار زمانی زنده بوده و خون در رکاش جاری بوده نشونم داد و گفت:
این مرد پدرم و اون زن مادرمه. منم زمانی شاهزاده بودم. داستان طولانی داره.
من که خیلی دلم میخواست سر از سر این شهر در بیارم، فوری گفتم: لطفاً برام بگین. دوست دارم بشنوم. مرد جوان لبخندی زد:
هر طور شما بخواید. روزی تو این سرزمین مردم خوبی زندگی میکردن. هر کس به دیگری نیکی میکرد و به راه خطا نمیرفت. تا اینکه تاریکی به دلشون راه پیدا کرد. هر کس تا جایی که میتونست از دیگری میدزدید. اول بین خودشون رواج پیدا کرد. تا اینکه تصمیم گرفتن با هم همپیمان و یک کاسه بشن و کشتیهایی که سر از این جزیره در میارن رو غارت کنن. دیگه هیچ مسافری آرامش نداشت. هر کشتی که به اینجا نزدیک میشد غارت میشد. اموالشون رو میدزدیدن و اهالی کشتی رو گردن میزدن. همشون جز پسران و مردان جوان. اونا رو به بردگی میگرفتن و اعمال حرام انجام میدادن. بعدم کشتی رو به آتش میکشیدن و مردا و زنان و بچه ها رو زنده زنده میسوزوندن.
چشمام از حرفایی که مرد جوان تعریف میکرد پر از اشک شده بود. مرد جوان حرفش رو ادامه داد:
همون زمان بود که حضرت سلیمان اولین فرستادش رو پیش ما فرستاد. همین که پای فرستاده پیامبر به اینجا رسید و قصد کرد ما رو از کار حرام و خطا دور کنه، پدرم دستور داد سرش رو از تنش جدا کنن و برای پیامبر خدا بفرستن. اما حضرت سلیمان از ما ناامید نشد. دوباره فرستاده‌ای رو برای ارشاد این مردم و پدر و مادرم فرستاد. مادرم هم کم از پدرم نداشت. نزول خور شده بود و از راه ناسواب مالش رو دوچندان کرده. من که اون موقع 13 سالم بود، از اتاقم بیرون اومدم و به پدرم گفتم: پدر، هنوز برای جبران گذشته دیر نیست. لطفاً به حرف فرستاده گوش کنید و راهتون رو عوض کنید. پدرم سرم داد کشید و گفت:
اگه یک بار دیگه دهن باز کنی و حرف بی خود بزنی، سر تو رو هم میبرم و روی سینت میذارم.
منم که پسری کوچیک بودم ترسیدم و لب باز نکردم. پدرم دومین فرستاده پیامبر خدا رو هم گردن زد و برای حضرت سلیمان فرستاد. من تمام روز تو اتاقم اشک ریختم. از اینکه تو همچین شهر گناه‌آلودی به دنیا اومده بودم غمگین بودم. چند وقتی گذشت و پیرمرد مهربونی به قصر اومد. پیش پدرم رفت و گفت:
من برای آموزش پسرتون به قصر اومدم.
میخواستم استاد پسرتون باشم. پدر منم که دلش میخواست منو از سرش باز کنه، فوری قبول کرد که پیرمرد تعلیم و تربیت منو به عهده بگیره، به امید این که من دست از سرش بردارم. اینطوری راحت تر میتونست به راه خطاش ادامه بده. پیرمرد پیش من اومد و تعلیم و تربیت منو شروع کرد. همه چیز خوب پیش میرفت. احساس میکردم بالاخره بعد از مدتها با مردی که سیرت و ذات خوبی داره دمخور شدم. من و استادم به هم خو گرفته بودیم. انگار بعد از مدتها هم صحبتی پیدا کرده بودم که حرفامو میفهمید و از عذابی که میکشیدم آگاه بود. یه روز پیرمرد زودتر از قرار همیشمون پیش من اومد و گفت:
باید رازی رو بهت بگم. بهم قول بده تا زمانش نرسیده با کسی حرفی نزنی.
منم که دلم نمیخواست پیرمرد رو از خودم برنجونم جواب دادم: تا زمانی که شما نخواین من به کسی چیزی نمیگم. پیرمرد صداشو پایین آورد و گفت:
من سومین و آخرین فرستاده نبی خدا حضرت سلیمانم. حضرت سلیمان منو به اینجا فرستاده تا برای آخرین بار مردم این سرزمین رو به راه راست بیارم. اما پسرم، این آخرین باره. اگه پدر و مادرت و اهالی این دیار حرفمو بپذیرن و از راه خطایی که پیش گرفتن برگردن که هیچ، اگه نه عذابی بزرگ دامن این سرزمین رو میگیره. اگه امروز من اینجام و پیش تو اومدم برای اینه که تو تنها کسی هستی که نور درون قلبت هنوز به روشنی روزه. قلبای همه مردم به تیرگی شب شده و نور دیگه بهشون نفوذ نمی کنه. من اینجام تا موقع عذاب مانع مرگ تو بشم. روزی که موعدش فرا برسه من از تو مراقبت می کنم.
حرفای استادم هنوز تموم نشده بود که پدرم در اتاقمو باز کرد. عصبانی و برافروخته گفت:
از تو فرستاده پیامبری؟ مار تو آستینم پرورش می دادم. مثل این که پیامبر خدا هشدارامو جدی نگرفته. دو نفر کافی نبود؟ اون که دم از انسان دوستی میزنه چطور حاضر شده جون یه نفر دیگر رو هم به خطر بندازه؟ پیرمرد، انقدر تو گوش پسرم از این حرفای صد من یه غاز نزن. از راه به درش نکن. زود باش راه بیافت.
پدرم پیرمرد رو کشون کشون از اتاقم بیرون برد. من با چشمای گریون دنبال پدرم راه افتادم. پیرمرد اشاره کرد نزدیکش بمونم که وقت عذابه. منم از همه جا بیخبر کنار پیرمرد موندم. پیرمرد بی این که لحظه‌ای ترس به دلش راه بده به حرف اومد و گفت:
این آخرین هشدار نبی خداست. بهتره به حرفم گوش بدی و از راه خطا برگردی.
پدرم پوزخندی زد و جواب داد:
برگردم؟ از کجا برگردم؟ همه تو این شهر از رویهی که پیش اومده راضین. جیباشون پر از پوله و عیششون به راه. هیچ وقتم به خوبی امروز نبودن. اتفاقا تو باید از راهی که اومدی برمیگشتی. اما دیگه دیره، تو هم میمیری، درست مثل کسایی که قبل از تو اومدن و جونشونو از دست دادن.
به اینجای قصه که رسیدم، شهرباز با حالتی نیمه خواب به من نگاه میکرد. دستش رو بالا آورد. نفسم تو سینه حبس شد. این آخرین شب بود. شهرباز از قصه ها خسته شده بود. امشب میخواست جلادو خبر کنه. چیزی تا سپیده صبح نمونده بود. پس وقت مرگ نزدیک بود. تا وقتی لب باز کنه و چیزی بگه نفس نکشیدم. شهرباز دستش رو پایین آورد و گفت که امشب به اندازه کافی شنیده. ازم خواست باقی داستان رو برای شب بعد بگذارم و به خوابگاه هم برگردم. نفسی از سر آسودگی کشیدم. شب دیگه ایم به من هدیه داده شد تا جون یه دختر دیگر رو هم نجات بدم.
نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
زندگی صدای خنده های ماست، غزل بخوان که عاشقی فقط صدا، فقط صدا. دایره کنار هم دو اعتراف ساده ای، دو عشق پا به پای هم، دو شوق بی اراده ای. هرچه در خیال بود با تو باورم شد، عشق اگر محال بود با تو باورم شد. هرچه در خیال بود با تو باورم شد، عشق اگر محال بود با تو باورم شد. مرا ببر به لحظه ای که دست ها جدا از این جهان، جدا مرا ببر به لحظه ای که تشنه رسیدنم، که غرق ساعت قرار، که بیقرار دیدنم. مرا ببر به لحظه ای که اعتراف قلب ماست، تو با منی و با تو هم همین تمام ماجراست. مرا ببر به لحظه ای که اعتراف قلب ماست، تو با منی و با تو هم همین تمام ماجراست. هرچه در خیال بود با تو باورم شد، عشق اگر محال بود با تو باورم شد. هرچه در خیال بود با تو باورم شد، عشق اگر
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نر گفتن
خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
بگیم برای صف. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. خب دوستان عزیزم، در خدمت جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر، محقق، ادیب، نویسنده و آشنای رسانه هستیم، از مدیران بسیار خوب فرهنگی کشور که سالها در خدمتشون بودیم در رادیو ایران، و توفیق دارم که مجددا در خدمت این بزرگواریم. در یک برنامه دیگه که خدمتشون بودیم در مورد فردوسی حکیم طوس صحبت کردیم و انشالله از زبان ایشان در مورد اهمیت زبان فارسی خواهیم شنید. آقای دکتر سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و به ویژه شنوندگان خوب رادیو تهران.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمدزاده، یکی از موارد مهمی که ما در ادبیاتمون باید بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم زبان فارسی است و اهمیت این زبان. شما در برنامه گذشته در مورد فردوسی بزرگ که صحبت کردید، فرمودید یک کار عظیمی که شاهنامه فردوسی کرده علاوه بر این که کتابت رو نشون داده و تاریخ رو نشون داده، حافظ خط و زبان بوده. یعنی شاهنامه فردوسی در واقع به نوعی خط و زبان فارسی رو حفاظت و نگهداری کرده. اهمیت زبان فارسی رو برای ما یه مقدار توضیح بدید که از دیدگاه شما با توجه به تحقیقاتی که کردید و تألیفاتی که در این زمینه دارید چگونه است؟
بله، خدمت شما عرض کنم که یک تعریف کلی من از زبان ابتدا برای شنوندگان عزیزمون که دنبال میکنن ما رو عرض بکنم، بعد برم سراغ موضوع زبان فارسی. ببینید، زبان یک هدیه خداوند به انسان.
بله.
زبان در ابتدا در عالم ذهنه، یعنی زبان تا زمانی که به گفتار تبدیل نشه و یا به نوشتار تبدیل نشه یک موضوع ذهنیه.
درست.
ما در ذهنمون داریم مثلا یه چیزی میگیم ولی به ظهور نرسیده. چه زمانی به ظهور میرسه؟ زمانی که به گفتار تبدیل بشه یا به نوشتار.
بله.
این زبان وقتی که به گفتار و یا به نوشتار تبدیل بشه، علاوه بر این که چیزهایی را ظاهر میکنه، چیزهایی رو آشکار میکنه که تا پیش از اون آشکار نبوده، یه چیز دیگه ای رو هم برای مخاطب آشکار میکنه.
بله.
و اون سطح عقل گوینده و یا نویسنده این کلام و یا زبان هست.
بله.
یعنی به تعبیر اون شعر معروف که تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد.
بله.
یا عیب هنرش نهفته باشد، یا المرء مخبوع تحت لسانه، انسان در زیر زبانش پنهانه.
بله.
تا زبانی که این زبان باز نشده، یعنی این زبان هست، وجود داره در ذهن ما، ولی همین که زبان یعنی این تکه گوشت به چرخش در میاد، در واقع کلید این جعبه باز میشه و یه چیزهای آشکار میشه که تا پیش از اون آشکار نبوده.
درست.
اون چیزها چیه؟ یکیش محتواییه که گفته میشه.
بله.
یکیش سطح عقل و دانش گوینده و یا نویسنده اون زبان
مشخص میکنه. بله.
خب این یه تعریفی از زبان. و اصلا سخن رو عرب ها کلمه میگن دیگه.
بله.
یعنی کلمه، به کلام میگن. که کلمه چرا میگن؟ کلمه یعنی خراشیدن پوست چیزی.
عجب.
یعنی یک درختی رو شما وقتی پوستش رو خراش میدی، تنه این درخت آشکار میشه.
بله.
که تا قبل از اون نبوده.
بله.
این کلمه کاری میکنه که شما تنه درخت رو ببینید. و خداوند هم نعمتهای خودش رو کلمات الله میگه و میگه که نعمتهای من کلمه های خدا. بله. هستند. چرا کلمه های خدا هستند؟ برای اینکه شما به هر کدوم از این نعمتهای خدا که نگاه بکنید، باعث میشه یکی از جلوه های خداوند رو بشناسی.
بله.
که تا پیش از اون نمیشناختی. حالا شأن این زبان چیه؟ یعنی شأن این سخن و زبان که تبدیل شد به گفتار و نوشتار، که بهش دیگه میگیم سخن، دیگه بهش نمیگیم زبان، شأنش برای گوینده چیه؟ ما از روی اون گفتیم پی میبریم به شأن عقل یک آدم. ما جز عقل آیا چیزی هستیم؟ اصلا انسان مگر جز اندیشه و عقل چیزی هست؟ اگر این انسان اندیشه و عقل نداشت،
بله،
آیا چیزی بود؟ اصلا موضوعیتی داشت برای عالم؟ گفت ای برادر، تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشی. به تعبیر حضرت مولانا.
بله.
تو اصلا وجودت، هستیت به همین اندیشه است. این اندیشه ای که به چی میاد؟ به سخن یا به گفتار در میاد.
درست.
حفاظت از زبان و پاسداری از زبان یعنی پاسداری از هستی ما. ما وقتی از زبان پاسداری میکنیم.
بله.
و از سخن پاسداری میکنیم، یعنی از هستیمون پاسداری کردیم.
در یک بعد وسیع‌تری نگاه کنیم،
خیلی وسیعه. بله. ما داریم از زبانی سخن میگیم. در برنامه گذشته راجع به فردوسی گفتیم که فردوسی چیکار کرده با زبان خودش. تاریخ چند هزار ساله ما رو جمع کرده.
بله.
و از هزار و چند ده سال پیش تا به امروز این تاریخ دست ما رسیده و هویت ما بر بستر این زبان در طول زمان جاری شده.
درسته. بله.
خب اگه ما این زبان، یعنی ما اگه امروز نتونیم زبان فردوسی رو بخونیم و بنویسیم، آیا ما چیزی از تاریخ خودمون خواهیم دونست؟
نه.
آیا ما چیزی از تاریخ پیش از اسلام خواهیم دونست؟ نه. ولذا وقتی ما میگیم زبان رو پاسداری بکنیم، یعنی هستیمون رو پاسداری بکنیم، یعنی هویتمون رو پاسداری بکنیم، چون هویت ما، هویت هر ملتی بر زبانش جاری شده و ثبت و ضبط شده. این هویت رو که بر زبان پیشینیان ما جاری شده و ثبت و ضبط شده، این رو باید ازش پاسداری بکنیم.
درست.
اگه این زبان حفاظت نشه، ارتباط امروز با گذشته ما از بین خواهد رفت. اولین چیز، یعنی ما اون کار بزرگ فردوسی که گفتیم ما رو ملتی صاحب کتاب کرد، ملتی صاحب تاریخ کرد، ما اون رو از دست خواهیم داد. حالا امروز ما از دست ندیم، 2 تا 10 سال دیگه بگذره، نسل بعد دیگه نمیتونه شاهنامه بخونه، دیگه نمیتونه حافظ بخونه، سعدی بخونه، بیهقی بخونه، تاریخ بلعمی بخونه، کلیله و دمنه بخونه. این هویت از بین میره. بلایی که در شبه قاره سر مردم هندوستان اومد. شما میدونید در شبه قاره مردمی بودن که زبانهایی داشتند و این زبانها البته زبان فراگیر نبود به جز یک گونش که سانسکریته.
بله.
بعد 400 سال زبان فارسی در اونجا زبان رسمی و رایج و زبان دانشوری بود.
بله.
زبان دانش بود. بعد انگلیسی ها اومدن به مرور گفتن که شما چرا نباید به زبان مادریتون حرف بزنید؟ هر کی به زبان مادری خودش حرف بزنه. اول با این بهانه. سانسکریت سانسکریت حرف بزنه، پنجابی پنجابی حرف بزنه، اردو اردو حرف بزنه، بنگالی بنگالی حرف بزنه، تخاری تخاری حرف بزنه. اومدن یک جریانی راه انداختن، یعنی استعمار انگلیس اینجوری بر شبه قاره مسلط شد. یک جریانی راه انداخت که امروز ما تو کشورمون دیدید که گاهی اوقات میگن چرا با زبان مادری مثلا ما دانشگاه نمیریم. این ادامه همون سیاست کهنه است. جوان ما و دانشگاهی ما و فرهیخته ما و رسانه ما باید متوجه این باشه که این سیاست آزموده شده است در طول تاریخ. اومدن گفتن که شما به زبان خودتون بگید. یه کمی گذشت، زبان فارسی رو از این مردم گرفتند.
بله.
در قرن تقریبا 19 دیگه زبان فارسی یواش یواش بساطش برچیده شد.
درست.
بعد این مردم یه نسل که گذشت، 40 سال 50 سال گذشت، دیدن این مردم نیاز به گنجینه ادبیات دارن، داستان میخوان، شعر میخوان، شاعر میخوان، سعدی میخوان، حافظ میخوان، مولوی میخوان، فردوسی میخوان، تو زبانهای مادری که هیچ کدوم از اینها نبود.
بله.
بعد این نیاز که ایجاد شد، گفتن بفرمایید حالا شکسپیر بخونید.
بله.
بفرمایید حالا دانته. بله. بخونید حالا تولستوی بخونید، حالا فلان بخونید. یعنی انگلیسی ها اومدن مفاخر خودشون رو ترویج کردند. بعد فارسی رو گذاشتن کنار. امروز مردم هندوستان هم فارسی رو از دست دادن، هم به چیزهایی که خودشون داشتن نرسیدن،
مادری خودشون
هم نرسیدن. بله. امروز زبانهای مادری در هندوستان فقط در حد محله ها و اینها. بله. استفاده میشه، در یک شهری این زبان استفاده میشه، ولی تولید علم که صورت نمیگیره.
درست.
ما وقتی میگیم پاسداشت زبان فارسی، یعنی پاسداشت هستی و هویت ما. حالا هویت چیه؟ هویت یه چیزیه که یک ملت رو به هم پیوند مشترک میده. یعنی میگه که این ملت در یک موضوع با هم مشترکن، بنابراین هویتشون اینه.
خب آقای دکتر اجازه بفرمایید ما فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم در مورد این موضوع بسیار مهم. هویت ایرانی و زبان ایرانی و اهمیت زبان فارسی و پاسداشت زبان فارسی باز هم در خدمت ما خواهیم بود.
این زبان فارسی، این در دریای دری، تو میراث نیاکان، این زبان مادری، در تو پیدا فرمان، فرهنگ ما آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری،